ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و این برنامه را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش هایی داریم در مورد این که وزیر خارجه امریکا گفت نابودی داعش در سرتاسر جهان به شمول افغانستان در اولویت کشورش قرار دارد. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سحر لیوال.
سال نو تعلیمی امروز در مناطق سردسیر افغانستان آغاز می شود. رئیس جمهور افغانستان خواهان اتصال پوانتونهای کشور با فایبر نوری شده است و پلیس بریتانیا می گوید در نتیجه حمله در منطقه مرکزی شهر لندن حداقل 4 تن کشته شدند. سلام، تفصیل خبرها. سال نو تعلیمی امروز در مناطق سردسیر افغانستان آغاز می شود. وزارت معارف افغانستان ضمن آمادگی برای این روز می گوید تا هنوز 1000 مکتب در سرتاسر کشور بستند. کبیر حقمل رئیس نشرات وزارت معارف افغانستان به رادیو آزادی گفت هزاران مکتب امروز میزبان میلیون ها شاگرد خواهد بود.
امروز ما رسماً سال تعلیمی 1396 آغاز می کنیم. در حدود 9.2 میلیون طفل ما به حدود 17400 مکتب یا مراکز تعلیمی خواهد رفت.
انتظار می رود حدود 1 میلیون شاگرد جدید شمول امسال در مکتب های افغانستان جذب شوند. رئیس جمهور افغانستان خواهان اتصال پوانتون‌های کشور با فایبر نوری شده است. در نشست که دیروز به منظور بلند بردن کیفیت تحصیلات عالی در ارگ برگزار شده بود، رئیس جمهور اشرف غنی گفت در جریان امسال مانع دیده نمی شود که در برابر وصل شدن پوانتون‌ها با فایبر نوری قرار داشته باشد. بنابر گفته آقای غنی باید این کار در جریان امسال صورت گیرد. قرار است تیم ملی فوتبال افغانستان امروز یک بازی دوستانه با سنگاپور داشته باشد. این بازی در استادیوم ورزشی دوحا پایتخت قطر برگزار خواهد شد. علی اسکر لعلی مدیر تیم‌های ملی افغانستان به رادیو آزادی در مورد دیدار امروز و هدف آن معلومات داد.
می‌خواهیم در بازی سنگاپور زیادتر بچه‌ها را تست کنیم. سبک جدید بازی مربی تازه در این بازی تست شود.
مربی تازه تیم ملی فوتبال افغانستان اوتو فستر نام دارد که شهروند جرمنی است. افغانستان می خواهد تا ورزشکارانش را برای بازی آینده با تیم ملی فوتبال ویتنام بیازماید. سه‌شنبه آینده تیم ملی فوتبال افغانستان با ویتنام در تاجیکستان بازی می کند و این دیدار برای راهیابی به جام ملت‌های آسیا برگزار می شود. ادامه خبرها. پلیس بریتانیا میگوید در نتیجه حمله در منطقه مرکزی شهر لندن حداقل 4 تن کشته شدند. یک فرد توسط چاقو نیروهای امنیتی و به وسیله موترش غیر نظامیان را در یک پیاده‌رو در نزدیک پارلمان بریتانیا هدف قرار داد. مارک رولی رئیس مرکز مشترک مبارزه با تروریسم در لندن به خبرنگاران گفت یکی از قربانیان رویداد دیروز یک افسر پلیس بود.
Sadly, I can confirm that now 4 people have died.
متاسفانه حالا تایید می کنم که 4 تن کشته شدند. در میان آنها یک پلیس هم شامل بود که از پارلمان محافظت می کرد. به باور ما یک تن دیگر از کشته شده ها کسی بوده که پلیس را هدف قرار داد. برای خانواده پلیس اطلاع داده شده و در این رویداد حداقل 20 تن دیگر هم زخمی شدند. پس از چاشت دیروز یک تن در منطقه ویست منستر لندن موترش را با سرعت خیلی زیاد به سوی گروهی از مردم راند و آنها را با موتر هدف قرار داد. سپس او از موترش پیاده شد و یک محافظ ساختمان پارلمان بریتانیا را با چاقو زد و این هدف گلوله نیروهای امنیتی قرار گرفت و سپس جان داد. تا حالا هویت حمله کننده مشخص نشده است. رئیس جمهور آمریکا برای کشورهای پیام تبریکی به مناسبت نوروز داده که از این روز تجلیل می کنند. در پیامی که دیروز چهارشنبه از سوی قصر سفید نشر شد، دونالد ترامپ برای ایرانی ها و تمامی کشورهایی که از نوروز تجلیل می کنند، آزادی، کرامت و ثروت آرزو کرده است. ترامپ در این پیامش نوروز را یک مراسم برای آغازها دانسته و آن را برای ایرانی های ارزشمند عنوان کرده است که در چند دهه گذشته برای زندگی در یک کشور آزاد به آمریکا آمدند. یک رهبر حزب مخالف تاجکستان به خاطر بازداشت یک فعال حقوق بشر و یک تاجر مخالف حکومت آن کشور اعتراض کرده است. این یک حرکت نادر در تاجکستان دانسته می شود. رحمت الله ظاهروف رهبر حزب سوسیال دموکرات تاجکستان از استر محکمه آن کشور خواسته تا دوسیه های بزرگ مهر یاروف و زید سیدوف را دوباره بررسی کند. به استدلال وی بازداشت هر دو تن انگیزه های سیاسی دارد. از زید سیدوف که یک تاجر است، رهبری یک حزب غیر رسمی موسوم به تاجکستان نو را به عهده دارد. وی در دسامبر سال 2013 میلادی به اتهام فساد اداری، ازدواج با چندین زن و برقراری رابطه جنسی با افراد زیر سن به 26 سال و بزرگ مهر یاروف هم در ماه اکتبر پارسال به اتهام تلاش برای سرنگونی حکومت به 23 سال زندان محکوم شدند. و لیتوانیا و اوکراین اتهام های رئیس جمهور بلاروس را رد کردند که گفته است این دو کشور مردم بلاروس را به فعالیت های مصالحانه تشویق می کنند. الکساندر لوکاشینکا رئیس جمهور بلاروس روز سه‌شنبه گفت حدود 20 تن از افراد مسلح که در مراکز نظامی در این کشور و اوکراین آموزش دیده و اکثریتشان شهروندان لیتوانیا و پولند هستند، قصد راه‌اندازی برنامه های تحریک‌آمیز مسلحانه را در مناطق مختلف بلاروس داشتند. وزیر خارجه لیتوانیا دیروز به خبرنگاران گفت که این اظهارات لوکاشینکا بی اساس است. وزارت خارجه اوکراین هم روز چهارشنبه گفت که اظهارات رئیس جمهور بلاروس دور از واقعیت است. در هفته های اخیر هزاران تن در بلاروس به خاطر بیکاری و مالیه زیاد اقدام به تظاهرات کردند. از اول ماه مارچ بیش از 150 مظاهره کننده در آن کشور دستگیر شدند که پس از جریمه نقدی و یا هم حبس 15 روزه دوباره رها شدند. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:08 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. وزیر خارجه آمریکا گفت مبارزه علیه داعش در اولویت‌های کشورش قرار دارد و به حمله بر شفاخانه 400 بستر در کابل اشاره نمود.
Just this month, dozens of people were killed and wounded when members of ISIS disguised as doctors attacked a hospital in Kabul, Afghanistan.
توقعات افغانستان از این اجلاس چیست؟ سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید
در اون کنفرانس دولت افغانستان دیدگاه خودش را پیرامون مبارزه با داعش بیان میکند.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. پروژه های بزرگ در ولایت فاریاب روی دست می باشد. والی این ولایت به رادیو آزادی معلومات داد. با وجود چالش ها حکومت کار روی بند کمال خان را در ولایت نیمروز ادامه می دهد. مطالب در مورد حمله روز گذشته در لندن که چندین کشته و زخمی به جا گذاشته است. در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار حقوق اساسی و بشری را می شنوید.
حق تعلیم و تربیت از حقوق اساسی و حقوق بشری شهروندای یک کشور می باشد و یکی از حقوق بشری هر طفل به شمار می رود.
و همچنان برنامه در امتداد لحظه ها را داره. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. وزیر خارجه آمریکا میگوید نابودی گروه داعش در سرتاسر جهان به شمول افغانستان، عراق و سوریه در اولویت کشورش قرار دارد. ریکس تلرسن در آغاز نشست بین المللی وزیران خارجه حدود 70 کشور در واشنگتن همچنان گفت ایالات متحده در ائتلاف بین المللی به تعهدش به خاطر شکست کامل گروه داعش پابند است. از جانب افغانستان، صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه در نشست ائتلاف بین المللی برای شکست داعش شرکت کرده است. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
وزیر خارجه امریکا دیروز نشست ائتلاف بین المللی برای شکست داعش را افتتاح کرد و نابودی این گروه را اولویت کشورش در شرق میانه دانست. رکس تلرسن گفت که امریکا در عراق، سوریه، افغانستان و سایر کشورهای جهان برای حذف داعش با فشار نظامی اقدام خواهد کرد و این گروه را شکست خواهد داد. آقای تلرسن با دستاوردها در کشورهای مختلف بخصوص عراق و سوریه علیه گروه تندرو دولت اسلامی اشاره کرد و گفت در هر دو کشور امریکا و متحدینش 50,000 کیلومتر مربع و 2.5 میلیون نفر را از چنگ داعش آزاد ساختند. وزیر خارجه امریکا همچنان از حملات داعش در کشورهای مختلف یادآوری کرد و رویداد اخیر شفاخانه سردار محمد داود خان در کابل را یک حمله بزدلانه از سوی داعش توصیف کرد.
در همین ماه ده ها تن انگام کشته و زخمی شدند که افراد گروه داعش در لباس دکتران بالای یک شفاخانه در کابل پایتخت افغانستان حمله کردند. ما میدانیم که تقویت نیروی نظامی فعالیت های داعش را در میدان های جنگ متوقف می سازد، اما قوت مشترک در ائتلاف ما صدمه نهایی برای داعش خواهد بود.
از جانب افغانستان، صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه در نشست واشنگتن شرکت کرده که دیروز با همتای آمریکاییش رکس تلرسن در وزارت خارجه آن کشور دیدار کرد. پیش از این مقام‌های افغان و ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان گفته بودند که در سال گذشته گروه داعش صدمه‌های خیلی زیادی را در این کشور متحمل شده است. اخیراً بل سلوان سخنگوی ناتو هم گفت که هدف آنها شکست کامل گروه داعش در سال 2017 میلادی در افغانستان است. او در صحبت با صدای آمریکا تاکید کرد که نیروهای بین‌المللی تنها اجازه دارند تا شورشیان داعش و القاعده را در افغانستان هدف قرار دهند و تنها انگام اجازه حمله بر طالبان را دارند که نیروهای امنیتی افغان خواهان همکاری از ناتو شوند. در نشست دو روزه ائتلاف بین المللی برای شکست گروه داعش در واشنگتن، وزیران خارجه و نماینده های 68 کشور و نهاد بین المللی شرکت دارند. پس از تلرسن، حیدر العبادی صدر اعظم عراق در نشست واشنگتن سخنرانی کرد و گفت از اینکه برنامه‌های داعش در افغانستان، پاکستان، عراق، کشورهای اروپایی و سرتاسر جهان شکست خورد، این گروه به حملات بزدلانه‌اش ادامه داد. در حال حاضر عملیات گسترده برای بازپسگیری شهر موصل در عراق ادامه دارد. وزیر خارجه آمریکا و صدر اعظم عراق اردو تعهد کردند که این عملیات هم مانند دستاوردهای گذشته با شکست کامل گروه داعش به همراه شد و همه شاهد آزادی شهر موصل خواهند بود.
تأکید بر نابودی ریشه های هراس افغانان و مراکز اصلی تمامی گروه های تروریستی به خصوص داعش اجندای صحبت های وزیر خارجه افغانستان در کنفرانس اعضای ائتلاف ضد داعش می باشد که همکنون در واشنگتن جریان دارد. در همین حال شماری از اعضای هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان تأکید می بردند که این کنفرانس زمان نتیجه بخش خواهد بود که گام‌های عملی در تمویل و تجهیز نیروهای امنیتی افغان از سوی جامعه جهانی برداشته شود. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می‌دهد.
افغانستان برای نابودی هراس افغانان به خصوص داعش در این کشور بر نتایج کنفرانس چشم دوخته است که اشتراک کنندگان آن برای نابودی این گروه متحد شدند. خیرالله آزاد معاون سخنگوی وزارت خارجه در صحبت روز چهارشنبه با رادیو زدی میگوید افغانستان به نتایج کنفرانس وزیران خارجه کشورهای عضو ائتلاف ضد داعش خوشبین است. به گفته آزاد، صلاح الدین ربانی در این کنفرانس از جامعه جهانی می‌خواهد تا ریشه ها و پناهگاه های تروریسم را که در بیرون از افغانستان قرار دارد هدف قرار دهد.
در اون کنفرانس دولت افغانستان دیدگاه خودش را پیرامون مبارزه با داعش بیان میکند. دیدگاه دولت افغانستان واضح است که ریشه های اصلی راستگنی و مراکز اصلی تمویل، تجهیز و آموزش همه گروه های تروریستی به شمول داعش داخل قلمرو افغانستان نیست، در بیرون از قلمرو برای افغانستان هست، نیاز است که جامعه جهانی اینا را هدف قرار بگیرند.
به گفته آزاد، وزیر خارجه افغانستان در حاشیه کنفرانس وزیران خارجه کشورهای عضو ائتلاف ضد داعش گفتگوهای درباره اوضاع افغانستان با وزیران خارجه و دفاع آمریکا نیز خواهد داشت. صلاح الدین ربانی روز دوشنبه هفته روان برای اشتراک در این کنفرانس به واشنگتن رفت و در نخستین دیدار با جان مک کن رئیس کمیته خدمات نظامی صنایع آمریکا تعهدات درازمدت این کشور را در بخش تامین امنیت و مبارزه با تروریسم از سوی وی دریافت کرد. وزیر خارجه در این دیدار با مک کن بار دیگر به سیاست‌های پاکستان در برابر افغانستان اشاره کرده و گفته است عدم تمایل پاکستان برای پایان دادن به حمایت از تروریسم حمایت از ادامه خشونت در افغانستان است. در حال حاضر از فعالیت‌های گروه داعش در ولایات شرقی به خصوص ننگرهار گزارش‌های پخش شده است. گسترش و فعالیت این گروه در بخش‌های شمال شرق افغانستان در روزهای اخیر نگرانی‌های مقام‌های محلی و باشندگان این ولایات را برانگیخته است. حال شماری از اعضای هیئت اداری پلیسی جرگه میگویند کشورهای عضو ائتلاف ضد داعش و واشنگتن باید کمک‌های نظامی و مالی در اختیار افغانستان قرار دهند تا نیروهای امنیتی افغان بتوانند در سرکوب این گروه تواناتر برزمند. از سوی دیگر علی اکبر قاسمی عضو کمیسیون امور دفاعی ولیسی جرگه میگوید کنفرانس وزیران کشورهای عضو ائتلاف ضد داعش اگر به این نتیجه برسند که برای نابودی داعش و دیگر حرس افغانان گام عملی و صادقانه بردارند، این کنفرانس دستاورد خوبی در پی خواهد داشت.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
شنوندگان گرامی، حالا هم فرشته‌نگاه مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
نشریه نشنل انترست در شماره اخیرش مطلب را در مورد افغانستان با این پرسش آغاز کرده که چرا امریکا نمیتواند برنده جنگ در افغانستان شود. دانیل دافس نویسنده این مطلب به مقاله کسوی جان مکن سناتور جمهوری خواه و رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس صنایع امریکا و سناتور لنزی گراهام در واشنگتن پوست نشر شده اشاره کرده که گفتند جنگ افغانستان با بن‌بست روبروست و یگانه راه برای پایان دادن به این وضعیت فرستادن نیروهای اضافی به آنجاست. نشریه نشنل انترست می نویسد در صورتی که رئیس جمهور دونالد ترامپ پیشنهاد مکن و گراهام را بپذیرد، شمار تلفات نیروهای آمریکایی افزایش می‌یابد و فرستادن نیروهای اضافی نه تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه این جنگ بدون کدام هدف دوام پیدا خواهد کرد. به نوشته نشریه، مکن و گراهام در سالهای اخیر چندین بار گفتند که حکومت آمریکا دست و پای نیروهای آمریکایی را در افغانستان بستند. آنها مکررن گفتند که باید تعداد مناسب نیرو در وقت مناسب به افغانستان فرستاده شوند. اما به باور این دو سناتور آمریکایی، از 2007 میلادی به این سو چندین بار تعداد عساکر آمریکایی در افغانستان افزایش یافته که نتیجه در قبال نداشته است. military.com نیز به اظهارات سناتوران آمریکایی اشاره کرده، اما نه در مورد فرستادن عساکر اضافی به افغانستان، بلکه در مورد رفتن یک تعداد از افغانها به آمریکا. برخی از سناتوران جمهوری‌خواه و دموکرات در صنایع آمریکا از صدور ویزه به ترجمانان افغان حمایت کردند. وزارت خارجه آمریکا چند پیش گفت سمیه‌های ویزه خاص در حال تمام شدن است و اینک روند مصاحبه با درخواست دهندگان این نوع ویزه از اول ماه مارچ متوقف ساخته شده است. شماره از سناتوران آمریکایی لایحه‌ای را تحت عنوان پابندی به تعهد در برابر متحدان افغان به کمیته خدمات مجلس صنایع آمریکا سپردند که در آن خواهان صدور 2500 ویزه به ترجمانان افغان شدند. به گفته این سناتوران، صدور ویزه به آن حد از افغانهایی که با نیروهای آمریکایی همکاری کردند، این پیغام را می‌رساند که آمریکا دوستان خود را عقب نمی‌گذارد.
مروری بود بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید.
هلو، رادیو آشنا. گفت و شنود، خبری اتر. تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب. از رادیو آشنا صدای امریکا گفت و شنود خبر اتر.
مقام‌های محلی ولایت فاریاب از تطبیق چندین پروژه زیربنایی به ارزش 200 میلیون دلار در سطح آن ولایت خبر می‌دهند. سید انور سادات والی فاریاب دیروز به رادیو آزادی گفت این پروژه‌ها شامل تأمین آب آشامیدنی در داخل شهر میمنه، اسفالت سرک‌ها، تأسیس بندهای آبگردان، انتقال و توسعه شبکه برق در ولسوالی‌ها، اعمار مکاتب و غیره بوده که در سال 1396 از سوی دولت در مرکز و 14 واحد اداری ولایت فاریاب عملی می شود. خبرنگار رادیو آزادی رحمت الله رها از فاریاب گزارش دارد با این شرح.
سید انور سادات والی فاریاب می گوید با تطبیق این تعداد پروژه عامل منفعه حدوداً 60% مشکلات اجتماعی ساکنین فاریاب مرفوع خواهد شد.
ما سال 1396 را به همه هموطنان عزیز ما مخصوصاً مردم عزتمند فاریاب تبریک و تهنیت عرض می کنم.
اگر ما حدود 200 میلیون دلار پروژه را تطبیق بکنیم 60% از مشکلات فاریاب را ما و شما حل خواهیم کرد. یعنی چندین پروژه کلان مثل بند آبگردان، مثل شبکه آبرسانی شهر، مثل برق المار قیصار بند دهنده را یا اسفالت داخل شهر، همین پروژه های ما که منظور شده ان شاء الله که تا یک ماه آینده کار از باش آغاز شود.
بیشتر از 60 پروژه ساختمانی شامل این تعداد پروژه های انکشافی بوده که برای ارگان ها و ادارات دولتی فاریاب در سال روان جدیداً اعمار می گردد. ولی فاریاب می افزاید
65 پروژه ساختمانی میشه، تمامی از اینکه در بخش های معارف و کلینیک ها و ساعت‌نامه و سایر ادارات هست. در بخش ساعت‌نامه 22 میلیون هست، اینا دو تا کلینیک میسازن. یعنی چندین پروژه کلان. من فکر میکنم که حدود بیشتر از 5000 نفر زمینی استخدام و اشتغالزایی فراهم میکنن.
همچنان آقای سادات والی فاریاب تنش ها و درگیری ها میان افراد مسلح مربوط به احزاب سیاسی موجود در فاریاب را یگانه چالش و مانی تطبیق پروژه های یاد شده عنوان کرده. می افزاید
هنوز ما سر جنجال های جمعیت و جنبش فلانی قریه و فلانی قریه را داشته باشیم و پروای از این نداشته باشیم که شهر ما آباد شود. اتفاق وحدت اقوام محترم، احزاب محترم، نهادهای اجتماعی و شخصیت های بزرگ می خواهیم.
در این حال باشندگان فاریاب نیز تطبیق پروژه های انکشافی را در ولایتشان استقبال نموده. می گویند
اسم من غلام رسول، باشنده ولایت فاریاب. پروژه ها بسیار مفید و موثر است به خاطر که مردم هم مشغول کار و وظیفه میشه، هم انکشاف پیدا میکنه منطقه ما.
نام ما عبدالجبار، باشنده ولایت فاریاب است. اما پروژه هایی که در هر مثلا منطقه و ولسوالی که اونجا به بردهبرداری سپرده میشه باید موظفین امنیتی موظف هستند که امنیتشان را بگیرن و در شهر هم همچنان ما از این استقبال میکنیم، از این خوش هستیم.
به گفته ای مقامات محلی در سال گذشته نیز پروژه های متعددی از سوی مرکز در فاریاب منظور شده بود، اما بنابر مشکلات امنیتی برخی از این پروژه ها از تطبیق باز مانده بود.
چی خواهد شد؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامادن کل تنظیم های زور است، جبریز به زور آمده این و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تون شید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
شنوندگان گرامی، فراموش نکنید که برنامه در امواج آزادی امروز از ساعت 3 تا 5 به نشر میرسد. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، در فیسبوک رادیو آزادی بنویسید. نظریات، سوالات و پیشنهاداتتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. برنامه های رادیو آزادی را ادامه بدهیم. با وجود چالش های فراوان، حکومت افغانستان کار روی بند آب کمال خان در ولایت نیمروز را ادامه میدهد. اعمار این بند آب برای توسعه زراعت در افغانستان مهم خوانده شده است. والی نیمروز میگوید قرارداد فیز سیوم این بند با یک شرکت ترکی امضا شده است. مقام های محلی میگویند ایران مخالف شدید اعمار بند آب کمال خان است. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
حکومت افغانستان برای توسعه زراعت در کشور در نظر دارد تا پروژه بزرگ ایمار بند آب را در ولایت نیمروز راه اندازی کند. با ایمار بند کمال خان 175 هکتار زمین آبیاری خواهد شد. اما ایمار این بند با چالش ها نیز روبرو است. حکومت ایران بارها نگرانی و مخالفتش را از ایمار بندها در افغانستان ابراز کرده است. مقام های محلی نیمروز می گویند ایران برای جلوگیری از پروژه های بندهای تولید برق در افغانستان طالبان را حمایت می کند. اما انجینیر محمد سمی ولی نیمروز به نیروهای امنیتی افغان باورمند بوده و می گوید آنها به کارشان روی ایمار این بند ادامه خواهند داد.
ما هیچ کسی اجازه نمیدیم به تطبیق پروژه بر ما مشکلات کنه. ما آقای مسلح قوی داریم، قهرمان داریم، اردوی ملی، پلیس ملی، امنیت ملی، از همه یکی مردم بسیار علاقه من است به پروژه و پشتیبان پروژه است. ما به هر حالش پروژه تطبیق میکنیم و منتظر نیستیم که کی با ما چی خواهد کرد و چی ما تطبیق پروژه تصاستیم و همه هشت میکنیم.
ایران در ماه دسامبر سال گذشته هیئت طالبان را به آن کشور دعوت کرد و قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان اخیراً به کنگره کشورش گفت که ایران از طالبان حمایت می‌کند. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا می‌نویسد که یک عضو گروه طالبان که در 2011 میلادی بازداشت شد اعتراف کرد که ایران برای تخریب بند کمال خان 50 هزار دلار آمریکایی و کمک‌های نظامی به این گروه کرده است. اندریو اسکنلن مسئول بخش محیط زیست افغانستان در سازمان ملل میگوید آب نیمروز منبع اساسی است اما باید رویان گفتگوهای سیاسی صورت گیرد. انجینیر محمد سمی ولی نیمروز میگوید قرارداد فاز 3 بند کمال خان با یک شرکت ترکی به هزینه 80 میلیون دلار امضا شده و کار رویان عنقریب آغاز خواهد شد.
کار بند کمال خان پروسه تدارکات زیر تکمیل شده، از طرف جلال ماب رئیس جمهور منظوری داده شده و کمپانی ترکی بین اقلانو 80 میلیون دلار قیمت از خود بود و راهل ابتدایی کار آغاز میشه و بسیار زیادی آغاز خواهد شد.
آب دریای هلمند به بند کمال خان میرزد. این دریا از ولایت هلمند سرچشمه و به جهیل مشترک آمون میان افغانستان و ایران میرزد. طول آن 1100 کیلومتر است و سالانه در آن میلیاردها متر مکعب آب جریان پیدا می کند.
پلیس بریتانیا می گوید در یک حمله تروریستی در منطقه وستمنستر لندن 5 تن به شمول حمله کننده کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. یک پلیس، 2 رهگذر در میان قربانیان این حمله شاملند. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر دارد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با تریزا می صدر اعظم بریتانیا روی وضعیت امنیتی لندن پس از آن صحبت کرد که در نتیجه حمله دیروز در منطقه وستمنستر این شهر 4 تن کشته و حدود 20 تن زخمی شدند. شان اسپایسر سخنگوی قصر سفید گفت رهبران دو کشور در مورد حمله روز چهارشنبه گفتگو کردند و ترامپ حمایت حکومت آمریکا را از بریتانیا اعلان کرد. در اعلامیه قصر سفید آمده که رئیس جمهور ترامپ تأثیرش را با تریزا می صدر اعظم بریتانیا در یک مکالمه تلفنی در میان گذاشته و تاکید کرده است که آمریکا برای هر گونه همکاری آمادگی دارد. شان اسپایسر سخنگوی قصر سفید در سخنرانیش برای خبرنگاران در واشنگتن از پلیس لندن ستایش کرد که به گفته وی در یک فرصت زود به حمله کننده پاسخ داد. شهر لندن و حکومت باوقار بریتانیا حمایت کامل حکومت آمریکا را برای پاسخ به این حمله و کشاندن مسئولان به عدالت به همراه دارد. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی هم در اعلامیه گفته که به نمایندگی از مردم کشورش در کنار بریتانیایی ها در این گونه لحظات حساس که بالایشان حمله شده ایستاده خواهد ماند. جاستن ترودو صدر اعظم کانادا نیز در صفحه توییترش نوشته است افکار آنها با خانواده های قربانیان لندن است و کانادا در کنار بریتانیا ایستاده میماند. ماریا زاخاروف و سخنگوی وزارت خارجه روسیه هم با ابراز تأسف از این رویداد گفته که آنها هیچگاه از هیچ شورشی حمایت نمی کنند. همچنان رهبران هلند، ایتالیا، بلژیم، یونان، اسپانیا، ناروی و ترکیه با مردم بریتانیا و به خاطر این رویداد ابراز همدردی کردند. حمله دیروز ساعت 2:40 پس از چاشت به وقت لندن هنگام آغاز شد که راننده یک موتر با سرعت زیاد به سوی پیاده‌رو در حرکت شد و آبرین را با موترش زیر تایر کرد. در این رویداد 2 کشته شدند. سپس فرد حمله کننده در نزدیک ساختمان پارلمان بریتانیا از موترش پایین شد و با چاقوی دست داشتش یک محافظ پارلمان بریتانیا را هدف قرار داد. سایر نیروهای امنیتی بر این فرد تیراندازی کردند که وی زخمی شد، اما زمانی که او را برای معالجه انتقال می دادند جان داد. افسر پلیس هم که در نتیجه حمله با چاقو زخم برداشته بود پس از منتقل شدن به شفاخانه جان سپرد. در نتیجه حمله با موتر یک زن به دریای تمز افتاد و در حالی که شدیداً زخمی شده بود از میان آب بیرون آورده شد.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها از سحر لیوال.
سال نو تعلیمی امروز در مناطق سردسیر افغانستان آغاز شده است. وزارت معارف افغانستان ضمن آمادگی برای این روز میگوید تا هنوز 1000 مکتب در سرتاسر کشور بستند. رئیس جمهور افغانستان خواهان اتصال پوندونهای کشور با فایبر نوری شده است. قرار است تیم ملی فوتبال افغانستان امروز یک بازی دوستانه با سنگاپور داشته باشد. این بازی در استادیوم ورزشی دوحه پایتخت قطر برگزار خواهد شد. تیم ملی کرکت افغانستان فردا در استادیوم نویدا هند آخرین مسابقه 50 اووره را با آیرلند برگزار می‌کند. پلیس بریتانیا می‌گوید در نتیجه حمله در منطقه مرکزی شهر لندن حداقل 5 تن به شمول حمله کننده کشته شدند. یک فرد توسط چاقو نیروهای امنیتی و به وسیله موترش غیر نظامیان را در یک پیاده رو در نزدیک پارلمان بریتانیا هدف قرار داد. رئیس جمهور آمریکا برای کشورهایی که از جشن نوروز تجلیل می کنند پیام تبریکی فرستاد. یک رهبر حزب مخالف تاجیکستان به خاطر بازداشت یک فعال حقوق بشر و یک تاجر مخالف حکومت آن کشور اعتراض کردند. و لیتوانیا و اوکراین اتهام های رئیس جمهور بلاروس را رد کردند که گفته است این دو کشور مردم بلاروس را به فعالیت های مصالحانه تشویق می کنند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 ادامه دارند. بعد از ساعت 7 رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید تلاش میشود تا اتکای تجارتی و ترانزیتی بر پاکستان بیشتر از این کاهش یابد. سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت مسائل تجارتی و ترانزیتی در منطقه باید قربانی مسائل سیاسی و امنیتی نشود. سحر لیوال گزارش می‌دهد.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید تلاش ها برای کاهش اتکای تجارتی و ترانزیتی بر پاکستان از سال 2012 میلادی به این سو ادامه دارد و نتایج مثبتی را نیز به همراه داشته است. مسافر قوقندی سخنگوی وزارت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت مصمم است تا در پیوند به مسائل تجارتی و ترانزیتی محدود به یک یا دو کشور نباشد.
همیش ما در صدد راه‌های جدید به خاطر وصل افغانستان به دنیا و به کشورهای مختلف هستیم و از سوی دیگر هم می‌خواهیم از وابستگی به یک دو کشور که نجات پیدا کنیم که هر از گاهی اگر مشکل ایجاد میشه مثل ای بار ما متضرر نشیم و کشوری که مشکل ایجاد میکنه بیشتر متضرر شود.
آقای قوقندی افزود در این مورد ایران، هند و افغانستان توافقنامه ای را امضا کردند و قرار است طرح‌های در این ارتباط با ترکیه و برخی کشورهای دیگر نیز به زودی نهایی شود. بر اساس معلومات وزارت تجارت و صنایع افغانستان در حال حاضر بحث جهت انتقال کالاهای تجارتی از طریق هوا به هند با مقام‌های آن کشور جریان دارد. پیش از این رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفته است که تلاش می شود تا افغانستان به یک کشور ترانزیتی و نقطه اتصال میان کشورهای منطقه مبدل شود. این در حال است که مسئولین اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گویند در نتیجه بسته بودن دروازه های تورخم و اسپین بولدک در یک ماه گذشته تجار افغان 75 میلیون دلار خساره مالی را متقبل شدند. اما سیام الدین پسرلی سخنگوی این اتاق به رادیو آزادی گفت بیشتر از این به تجار پاکستان ضرر رسیده است و گفت ذهنیت عام نشان می دهد که دیگر باور کردن به پاکستان تلاش بجاست.
در افغانستان خصوصی سکتور عام خلق و حکومت به دی باور دیشی سکتور خصوصی افغانستان، مردمان و حکومت به این باور هستند که دیگر باور کردن به پاکستان نتیجه ندارد. افغانستان چندین بار بر پاکستان اعتبار کرده، اما متاسفانه بارها از این بابت متضرر شده است.
در این حال برخی از آگاهان اقتصادی نیز از اقدامات حکومت مبنی بر دریافت راه‌های بدیل تجارتی و ترانزیتی استقبال می‌کنند. سید الرحمن عمران، یکی از این آگاهان، به رادیو آزادی گفت افغانستان برای تقویت روند تجارت باید اعتماد کشورهای آسیای میانه، ایران، ترکیه و چین را به دست بیاورد.
اخبار، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com.
حالا دو برنامه هفتهوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می‌رسد. تا دقایق بعد برنامه در امتداد لحظه‌ها را می‌شنوید که مهریه انوری میزبان آن است. اما قبل از آن، حقوق اساسی و بشری با همیرا الکوزی.
حقوق اساسی و بشری. سلام و روز بخیر شنونده های رادیو آزادی، به برنامه حقوق اساسی و بشری که با میزبانی ما همیرا الکوزی ارائه می گردد خوش آمدید. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 12.96 اف ام 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. در این برنامه روی حق تعلیم و تربیه با محمد بلال صدیقی، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت میکنیم. آقای صدیقی را به برنامه خوش آمدید میگیم و در نخست ازشان میپرسیم که در مورد حق تعلیم و تربیه به شنونده های محترم معلومات بدین.
نخست از همه احترامات خود خدمت شما و تمام شنوندگان نهایت عزیز عرض میکنم. حق تعلیم و تربیه یکی از حقوق اساسی و حقوق بشری شهروندای یک کشور میباشه و یکی از حقوق بشری هر طفل به شمار میره، چرا که این حق میتونه که شخصیت آینده یک انسان در جامعه تضمین کنه. در مورد حق تعلیم و تربیت چند مشخصی بسیار اساسی مطرح میشه. یکی که همین حق قابل دسترس باشه برای تمام شهروندا، اینطور نباشه که در مثلا یک قریه یا یک ولسوالی یا یک مکانی که افراد اونجا زندگی میکنن به این حق دسترسی نداشته باشن. یعنی دولت ها مکلف است که حق تعلیم و تربیت قابل دسترس بسازن برای شهروندای خود. و دوم موضوع موجودیتش است، مکاتب، مراکز و نهادهای وجود داشته باشه که حق به مردم انتقال بده، این زمینه بهره برداری از حق برای مردم مهیا بسازه. اگر مکتبی وجود نداشته باشه، اگر مراکز علمی وجود نداشته باشه که اطفال و شهروندای یک کشور اونجا مراجعه بکنن، از این حق خود مستفید شه. ما نمیتونیم که ادعا بکنیم که شهروندای یک کشور یا ادبا یک کشور به حق تعلیم تربیت دسترسی دارن. و مشخصی سیوم حق تعلیم تربیت یا حق آموزش انطباق پذیریش است که او با فرهنگ، سنت‌ها، باورهای او جامعه و او مردم همخوانی داشته باشد، که خوشبختانه در قانون اساسی ما و قانون معارف این مسائل کلش گنجانیده شده. و موضوع سیومی که بسیار مهم است در مورد حق تعلیم و تربیت، جبری بودن حق است که در قانون اساسی به صراحت و همچنان در قانون معارف آمده که تعلیم و تربیت متوسط و ابتدایی به صورت اجباری باید برای اطفال افغانستان، برای شهروندای افغانستان ارائه شود. که من فکر می‌کنم در این قسمت اقدامات جدی روی دست گرفته شده که ما بتونیم همه اطفال و شهروندای کشور از این حق اساسیشان بهره مند بسازیم.
آقای صدیقی، وضعیت کنونی تعلیم و تربیت فعلا در کشور چگونه است؟
متاسفانه قبلا ما روی اهمیت این حق صحبت کردیم، اما چالش‌های بسیار متعدد فراروی تحقق حق تعلیم و تربیت در افغانستان وجود داره. یکی از عوامل عمده که مانع میشه حق دسترسی به تعلیم و تربیت را، او ناامنی است در کشور. یعنی در اکثر نقاط افغانستان، ولایت افغانستان، ولسوالی‌ها و قریه‌جات ناامنی شدت یافته و این ناامنی یک عامل عمده میشه که مکاتب بسته شود. در حدود اضافه از 700 مکتب در افغانستان مسدود است. ما اتوسنجش کنیم که در هر مکتب در حدود 1000 طفل دسترسی داشته باشند، شما میبینید که یک تعداد کثیر اطفال از حق تعلیم و تربیت محروم میشن. این خودش یکی از چالش های عمده فرارای تحقق حق آموزش در افغانستان است. دوم، ما گفته میتونیم که نبود تعمیر مکاتب، تعداد از مکاتب در افغانستان در روسواله و قریجات هستند که تعمیر ندارند. نبود ظرفیت های مسلکی در مکاتب است که اکثرا کسایی که در قریجات و ولسوالی های دوردست مصروف ارائه خدمات تعلیم و تربیت هستند یا افراد نیستند که اونمو مهارت ها و ظرفیت را داشته باشند که حق ارائه بکنند. و همچنان مشکلات اقتصادی خانواده ها هستند. اکثرا کس توانایی ندارن که اطفال خود به مکتب روان بکنن، خودش مانع فرا گرفتن حق تعلیم و تربیت میشه. موانع فرهنگی و کلتوری است متاسفانه که هم یکی از نگرانی های عمده کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم است و در این زمان نگرانی مردم افغانستان است که در بسیار جاهای افغانستان قلعجات افغانستان مردم به این باور است که مثلا دخترها حقی ندارن که مکتب برن. یک از موانع سنتی و فرهنگی است که مانع رفتن دخترها به مکتب میشن. ما شاهد ازی بودیم که بسیار مکاتب دخترانه مورد حمله قرار گرفتن، سمپوشی های صورت گرفت، اگر در کاپیسا بود، پروان بود، فرا بود و ولایت دیگه افغانستان بود. این خودش یک نوع عوامل عمده سنتی و کلتوری در افغانستان نشان میده که مانع تحقق حق تعلیم تربیت در افغانستان میشه. گفته میتونیم که در رسیدن مواد درسی یا نصاب درسی در مناطق افغانستان، مثلا همین لحظه اگر ما هلمند مثال بدیم، در اونجا مواد درسی یا نصاب درسی نمیرسه برشان، سال تعلیمی آخر میشه و وان نمیتونن که به نصاب درسی یا مواد آموزشی و دسترسی پیدا کنن. پایین بودن خود کیفیت نصاب درسی، شما اکثرا میبینید که در نصاب درسی هم بسیار وقت شما مثلا به عنوان مثال اگر ما به شما بگیم در اونجا آمده مثلا یک پدر خوب مثال داده شده، یک پدر میره برای اطفال خود نان میاره، یک پدر میره برای اولاد خود مثلا دوا میاره، یک مشکل که پیدا میشه همه کس پیش پدر مراجعه میکنه. در اینجا نقش مادر هیچ نیست، نقش خانم ها نیست در اینجا. این خودش میتونه که طبعا تاثیر بگذاره حتی در ابتدای زندگی یک طفل، که مثلا یک مرد یک پسر بسیار میتونه که نقش برازنده در جامعه بازی بکنه، اما یک دختر یک خانم نمیتونه، بنابراین نقش موثر نداره در افغانستان. پیشنهاد ما همین است که در این قسمت باز کار شود که برای اینکه ما نقش یک پدر بسیار برجسته میسازیم، نقش یک مادر و نقش یک دختر و خانم هم در یک نصاب تعلیمی ما او را برجسته بسازیم. این مشکلات است که متاسفانه باعث میشه که تعداد از اطفال ما محروم شوند از حق تعلیم تربیت خود و تعداد از افراد جامعه نتوانن از حق خود بهره مند شوند و شخصیت آینده خود در جامعه تثبیت بکنند.
شنونده های عزیز، بحث ما روی حق تعلیم و تربیت با محمد بلال صدیقی سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ادامه دارد. حال یک وقفه کوتاه داریم، پس از وقفه به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. موضوع مورد بحث حق تعلیم و تربیت می باشد. آقای صدیقی، قسمی که شما مشکلات ارائه کردین، چه راهکارهایی باید عملی شود تا مشکلات و مسئلاتی که در صدرای تعلیم تربیت افغانستان قرار داره حل شود؟
راه حل‌های متعدد وجود داره که میتونن بهبود ببخش وضعیت حق تعلیم و تربیت در افغانستان، یا حداقل اطفال و شهروندایی که به این حق دسترسی ندارن زمینه رو بگونی مساعد بسازه که اون دسترسی پیدا کنند. میشه ما بگیم که خود ایجاد مکاتب در مناطقی که اطفال به تعلیم و تربیت دسترسی ندارن، این خودش میشه کمک بکنن. تامین امنیت قرا و قصبات و جاهایی که مکاتب و مراکز آموزشی وجود داره، این خودش میتونه کمک بکنه زمانی که امنیت تامین باشه و اونجا مشکل امنیتی وجود نداشته باشه و مردم تشویق میشن که برن به مکاتب دسترسی پیدا کنن، و در قدم دوم نه مواد درسی و نه مراکز آموزشی و مکاتب مورد هدف قرار میگیره، این خودش میتونه بستر به گونی هموار بسازه که مردم از حق تعلیم تربیت خود بهره مند شوند. خود مبارزه با فقر است، رفع مشکلات اقتصادی مردم است که در این قسمت دولت هم مسئولیت داره و خود خانواده ها هم در این قسمت مسئول هستند که در این قسمت کار شود که مردم چطور ما تشویق بکنیم، چطور ما میشه که مردم حداقل فامیلی که توانایی خرید یک جوره لباس مکتب برای طفل خود نداره، ما چطور میتونیم برای این راهکارهای ایجاد کنیم، منابع را دریافت بکنیم که فامیلا را کمک بکنن تا تشویق شون بیان اطفال خود به مکاتب شامل کنن و از هزینه قلم و لباس مکتب اطفال خود برای. متاسفانه فساد اداری، یا ما بگیم فساد موجود در ادارات ملکی و خصوصا در ادارات تعلیمی افغانستانی، خودش به عنوان یک دردسر شده برای خود این نهاد و در این زمان برای مردم افغانستان. ما امیدوار هستیم در این قسمت توجه جدی شود. بعضا راپورها به گونی میاد که در یک مکتب مثلا تعداد مشخص معلمین یا تعداد مشخص اطفال، قسمی که همه مردم افغانستان در جیال است که ما از معلمین خیالی، از مکاتب خیالی، از شاگردای خیالی مصوبت میکنیم، که خودش میتونه یک صدمه بزرگ برای معارف افغانستان باشه. و در این قسمت اگر کار شود جدی با فساد مبارزه شود، متاسفانه اکثرا پولهایی که در این قسمت هزینه میشه، حیف و مایل میشه. بالا بردن سطح آگاهی مردم از این خودش میتونه کمک بکنه که مردم تشویق شوه و مردم به این آماده شوه که مکتب جای یاد گرفتن است، مکتب جایی است که یک انسان عمو مسئولیت های دینی و اخروی خود میفهمند. در صورت بلند بردن سطح آگاهی مردم میشه کمک شوه. در قسمت اخیر میشه که ما موضوع قانونی و حقوقی را که معایده هم در قبال خود داره ما جبری بسازیم. همین نصاب آموزشی معارف در افغانستان، هر جای هر طفل افغانستان واسه مکتب نمیره، ما او را باز جبران به معارف افغانستان حاضر بکنیم تا او بتونه مؤثر به جامعه خود واقع شوه.
خب آقای صدیقی، کارکرد کمیسیون حقوق بشر افغانستان در راستای بهبود تعلیم و تربیت در کشور چی بوده؟
تشکر. ما به صورت متداوم کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از وضعیت معارف، وضعیت مکاتب افغانستان نظارت میکنه و ما نتیجه نظارت‌های خود به صورت متداوم با دولت افغانستان و با وزارت معارف شریک میسازیم. در سطح ولایت با ریاست‌های معارف شریک میسازیم، در سطح ولسوالی‌ها با مدیریت‌های معارف شریک میسازیم که در این مکاتب مشکلات در کجا است و راه حل‌ها چی است، ما چطور میتونیم کمک بکنیم. و همیشه ما پیشنهادات خود، راپورهای خود توأم با پیشنهادات با این نهادها ارائه کردیم. ما در راپورهای سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در قسمت حق تعلیم تربیت، ما در راپورهای حقوق اقتصادی اجتماعی خود یک بخش مشخص برای معارف افغانستان، ما در اونجا مشکلات شناسایی کردیم و پیشنهادات خود به دولت افغانستان، جامعه بین المللی، جامعه مدنی ما اونجا ارائه کردیم. و در قسمت آموزش معلمین، کمیسیون کوشش میکنه که اکثرا معلمین از مفاهیم حقوق بشری آگاه بسازد تا یا در قسمت اهمیت حق تعلیم تربیت توجه بکنن و کمک بکنن که در حدود اضافه از 600 هزار نفر شامل تعداد کثیر معلمین هم شامل ازی بوده، ما بر ازیا برنامه‌های آگاهی گرفتیم. ما دو نفر در ریاست تالیف در وزارت معارف استخدام کردیم که یا در مورد نصاب تعلیمی کار بکنن و مفاهیم حقوق بشری شامل بکنن. شاید شما هم خوانده باشین و اکثرا شنونده هایی که امیل از صدای ما را میشنن زمانی که یا کتاب های مکتب مطالعه میکنن، اونجا مفاهیم حقوق بشری آمده. مثلا اونجا حقوق بشر چی است، مثلا سازمان ملل چی است، حقوق یک مادر چی است، حقوق یک زن چی است. ما کوشش میکنیم که نصاب افغانستان نصاب حقوق بشری بسازیم که در اونجا مفاهیم حقوق بشری جابجا شوه. و همچنان ما یک برنامه دیگه داریم به نام برنامه طفل به طفل است که برنامه در حدود 15 طفل ما ترن میکنیم در دو نوبت در تمام ولایت افغانستان که یا حق طفل و حق تعلیم و تربیت یک طفل یا یاد بگیرن و یا مسئولیت دارن که هر طفل 30 طفل دیگه را آموزش بدن که در حدود 600-700 طفل در یک پروگرام آموزش ببینن. و ما به صورت متداوم کوشش میکنیم که با دولت افغانستان نزدیک کار بکنیم، چالش ها رو با او شریک بسازیم که تا بهبود در این زمینه رونما شود.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که با میزبانی ما همیرا الکوسی پیشکش کردید. تشکر از این که برنامه را تا اخیر دنبال کردید. در این برنامه روی حق تعلیم و تربیت با محمد بلال صدیقی سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. شما می توانید که برنامه حقوق اساسی و بشری را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. تا اینکه با ما همیرا الکوسی با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری دیگر در میزبانی این برنامه قرار می گیرم، شما را به خداوند بی‌نیاز می سپارم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها
مایی از خودم و سیاد این از میالی دوام دارد.
اتاق زرنگار که به زر گلکاری شده
کلنگی تاج کوفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این سرنده بار ساز و لوگر.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده عزیز، جشن بهار میله گل سرخ روزهای سال نو مبارکت باد. در این برنامه گزارش داریم درباره میله گل سرخ که بعد از آن گزارش معلوماتی را تقدیم میکنیم درباره عنعنه روز بازار. تا آخر برنامه با ما باشید. شنونده های عزیز، میله گل سرخ یک جشن خاص است که در شهر مزار شریف همه ساله در 40 روز اول سال و به مناسبت رویدن گل سرخ برپا می شود. مردم زیادی در این جشن اشتراک می نمایند که آمد آمد مردم قبل از حلول سال نو آغاز شده و با برافراشتن جنده زیارت سخی شاه ولایت مآب میله گل سرخ نیز شروع می شود. گل سرخ همان لاله خود روست که به پنداری بر دشت و دمن فرش سرخ را هموار می کند و از جمله اولین گلهای بهاری شمرده می شود. قرار روایات تاریخی و فولکلوریک هزاران سال قبل آریاییان این میله را برگزار می کردند. امان الله کارمند مطبع دولتی که باشنده شمال افغانستان است در مورد میله باستانی گل سرخ می گوید.
میله گل سرخ بر اما گام وایده است که از زمانهای اما پاشه به این طرف در وطن عزیز ما رواج بوده که همساله اوائل نوروز در این وقت گلهای لاله و اقسام پلها می روید از این خاطر به نام میله گل سرخ میگن. روز اول نوروز مردم به اطراف روزه مبارک جمع میشن که اپراشتن بیرق جنده مبارک مشاهده میکنن. البته شهر مزار شریف یک بازاری به نام بازار مسکری یاد میشه. کسانی که معذب هستند نگهداری قبه میبرند به صورت مجانی ترمیم میکنن، قلعه میزنن دیگه که جلایش بیشتر شود.
در مورد میله گل سرخ و ارتباطش با نوروز و جنده سخی، اعتقادات و باورهای مردمی میان افغانها وجود دارد که حتی گل لاله نظر به افسانه ها در اصل آتش بوده که بعداً به گل لاله تبدیل گردیده است. در اینجا به یک روایت مردمی و فولکلوریک درباره این میله از زبان محمد رفی یک تن از قالین فروشان شهر کابل گوش بدهید.
مزار شریف شهر است که در این عمل جای جور میشه که دشتای شادیان عموما از گلای لاله پر میشه، زمین سرخ میزنه. این طبیعتا بعضا میگن که یک اجدار بسیار کلان بوده که از دان از آتش میبرآمده، وقتی که حضرت علی را میخواست بکشه از دان از آتش برآمده و کلگی دشت از سوزانده، باز به کرامت حضرت علی و به حرمت حضرت علی خداوند امید دشت تمام شه گل لاله جور کرده برشان. از همون خاطر این میلی گل سرخ هم میگن.
مردمان هم به خاطر امراض صعب العلاج که دارند در روز میله گل سرخ به زیارت سخی به مزار شریف می روند و عقیده دارند در این روز کورها بینا و مریضان دیگر شفا می یابند. باز هم محمد رفی در این باره می گوید.
ایرا ما با چشم خود دیدیم که کسی بود چشمش کور بود، تا کور بود که از اون وقت مادرزاد در وقتی که جنده بالا شد ایرا چشمش باز شد. در این حالت دیدیم تا همی کالایی که در جانش بود ایرا به شکل نظر مردم چور کرده، تکه تکه کرده. و تا همی تو کسایی بودن که از پایش حل بودن یا دستش حال کار نمیداد، اونجا یک جایی است در روضه شریف به نام چلخانی روضه شریف. پیش از اینکه جنده بالا شد اونجا میرن تا 40 روز اونجا میباشن که تقریبا اگه 100 نفر برن هر سال من از این 100 نفر 5 تا یا 10 تا از یا شفا یافت میشه.
روز نوروز سیاران جنده بالا می رود، روز نوروز سیاران جنده بالا می رود، از خدمات سخی جان گل بینا می رود، از خدمات سخی جان گل بینا می رود.
نگفته نماند که در ایام میله گل سرخ مردم مزار شریف مهماندار بوده و برای مهمانان قبل از قبل آمادگی های زیاد می گیرند و خوراکه های عنعنوی از خمیر باب درست می کنند. میله گل سرخ تا 40 روز ادامه می یابد. شنونده های عزیز، در این قسمت گزارش را تقدیم می کنیم درباره عنعنه روز بازار که ببینیم در روزهای بازار چه چیزهایی به فروش می رسد.
روز بازار یکی از رواج‌های مردم مناطق سمت شمال افغانستان بوده که در هفته یک یا دو روز را به همین نام یاد می کنند و در این روز تمام اجناس بازار نسبتاً ارزان می باشد و بر علاوه ارزان بودن آن، هر آن شی دلخواه و مورد پسند خود را نیز می توانی در روز بازار به دست داری. گفته می شود روز بازار عنعنه ای است که تقریبا قدامت زیاد داشته و میان مردم ترک تبار به خصوص ازبک ها سمرقند و بخارا عمومیت داشت و از آن جاها به مردم تاجک افغانستان نیز به اصطلاح سرایت کرده و آنان نظر به مصروفیت هایی که دارند نمی توانند در طول هفته مواد اولیه و دیگر اجناسشان را خریداری نمایند، چون مردم در قرا و قصبات بیشتر به کشاورزی، مالداری و صنایع دستی مشغولند. از این رو آنها با استفاده از فرصت در روزهای بازار به خرید و فروش متاعشان می پردازند. محمد رفی یک تن از دکانداران قالین فروش مارکت نجیب سراب شهر کابل که از ولایت فاریاب است، در مورد عنعنه روز بازار معلومات می دهد.
روز بازار یک قدامت خیلی طولانی داره، شاید که یک نیم هزار سال پیش این روز بازار وجود داشته. این عموما در سمت شمال افغانستان و او طرف دریای امو عموما مردمایی که ازبک نشین هستن زیادتر این روز بازار رواج بوده که تا فعلا در افغانستان هم این روز بازار وجود داره. در فاریاب یک جایی هست به نام جمعه بازار که در اونجا صرف روز جمعه بازار می باشه.
در ولایات شمال روز بازار و روزهای دیگر از هم متفاوت است، چرا که در روز بازار شهر ازدحام بوده و سر و صدا از هر طرف بلند می باشد. عده مصروف فروش حاصلات خود و برخی با پرنده های شکار شده خود قیل و قال را براه می اندازد و صدای سم اسبان نیز در جا جای شهر به گوش می رسد که جوالهای گندم و برنج را از آن پایین می کنند و دست فروشان هم کلاهای دست داشتهشان را با وصف زیاد به فروش می رسانند. میرگل باشنده ولسوالی خان آباد ولایت کندز از روز بازار مردم آنجا قصه می کند.
یک تعداد مردمایی که در دوردست ولایت ها زندگی میکنند در قرا و قصبات، به خاطر از اونا که اونا کار و بار زراعتی دارن یک دو روز معین ساختن که بیاین چیزی که دارن اونا به فروش برسانن و پس در مقابل از او جنس یا خوراکبا خریداری کنن پس برن، به خاطر که در دیگر روزا اونا کار دارن. طبعا فرق داره دیگه، روزای بازار جمع جور زیاد میباشه، فروانی در روزای بازار زیاد میباشه، مثلا روز دوشنبه و پنجشنبه.
روز بازار برای دکانداران شهر روز خوب و پرفروش خوانده می شود و نسبت به روزهای عادی می توانند مفاد قابل ملاحظه به دست آورند. به همین قسم مردم قشلاق هم که از شهرها دورترند بعضی روزها را در جای خود روز بازار تعیین کردند که در این باره تیکدار عتیق الله از ولایت کندز توضیح می دهد.
امیم مردم شهرم مثال میره برنج میخره، از پیشم مردم متراشون اینجا استاد هست، برنج از گندم است یا جو جو هر چی که باشه، در بین قشلاقا باز جمعه بازار میگن، چهارشنبه بازار میگن، اونو باز روزی است یک جا یک چند دکان میباشه، مثال اونم چه چیز خریداری میکنن یا چیز میفروشن منتها بین قشلاق است دیگه.
قابل ذکر است در اطراف و اکناف شهرها کسانی که مواشی را تربیه میکنند در روز بازار به فروش میبرند و از پول آن دیگر احتیاجاتشان را مرفوع میسازند. سید کمال باشنده میربچکود چنین میگوید.
روز بازار در منطقه سرخوجا جمعه و سه‌شنبه، خرابا پنج‌شنبه و دوشنبه. مخاطر از این مردم یک غریب و بیچاره مثلا کدام مالی را کدام سال کدام مرد پنج ماه شش ماه نگاه کرده او را میگیره مفروشه یک نفقه ای علف را برابر میکنه، مثلا گاو، گوسفند، برز، مارگاو این همه چیزا را دیگه هر کس به چین و واسه خود مال نگاه کرده و میاره اوجه مفروشه بخاطر از اینکه یک پنج نفر قیمتش سبزه شود. اما بازار دائم بازار است، هیچ وقت رو بازار قلف نمیشه.
روز بازار صنایع دستی از قبیل قالین، گلیم و دستدوزی های سوزنی در سر تا سر ولایات فاریاب، جوزجان و شهر مزار شریف پهلوی دیگر اجناس به فروش میرسد و مردم از هر جا با شوق فراوان برای خریداری جمع میشوند. به گفته دکانداران شهر کندز، جنس هایی که در روز بازار دستیاب میگردد در دیگر روزها پیدا نمیشود. محمد الله باشنده ولایت کندز در این باره عرفهایی دارد که با هم میشنویم.
روزی بازار میشود نفر جمع میشود و بدون بازار یک کس نیست، مثل این مبسای بارجایی روزی بازار نفر است یا بازار هیچ کس نیست، دکانه قلف است، اما روزی بازار خریدار خوب است، بعد بازار مزایی نیست، اما میره پیش غربی پیش کارش.
پیر نظر باشنده ولسوالی شیرین تگاب ولایت فاریاب از فروشاتش در روز بازار هم شکایت نموده میگوید.
این همینجا سه ماه میشه که هیچ پرشاد نیست، ما مردم کرام توان تمام درده در بیرون سعی کرده شدیم که چی گپ هست، هیچ گپ هم نیست، روز بازار معلوم نیست، هیچ سعودات نیست. این همه زندگی است دیگه، این همه درده یک ذره خوب نیست دیگه، مردم همه زندگی مردم خوب نیست. روز بازار باشم کسی داشته باشه کاربارشان خوب است، نداشته گم برادر است. گلم، قالین، قالنای وطنی از ما مردم، پرچه که برادر ترکی و ایرانی که نیست، اما وطنی است دیگه، و هم پرشاد نیست. ما مردم روز دوشنبه پنجشنبه بازار داریم دیگه.
با گذشت زمان و تحولات اقتصادی و پیشرفت تکنولوژی، شیوه بازارداری و ایجاد روزهای بازار نسبت به گذشته متفاوت شده است. امروز انتقال فراورده های زراعتی و باغداری و سایر محصولات با موتر و سایر وسایل با زودترین فرصت به بازار می آید و از همین بازارها به شهرهای دیگر انتقال می یابد که سهولت های بیشتر ایجاد شده است. نگفته نماند که در شهرهای بزرگ هر روز روز بازار است و روز خاصی را به نام روز بازار اختصاص ندادند و روز بازار تنها برای شهرهای خرد و کوچک تعیین گردیده که در آن روز هر کس شی مورد نیاز خود را خریده و یا محصول خود را رد و بدل می کند.
یار مزاری زاری زاری زاری، چرا هوای عاشقی نداری؟ عزی سال نو تا دگر سال نو، عزی گل سرخ تا دگر.
شنونده های عزیز، این بود برنامه در امتداد لحظه ها که تقدیم شد. من مهری انوری منتظر نظریات و پیشنهادات شما در برنامه هستم. آدرس های پستی برنامه را یادآور می شویم: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. و شماره پست بکس های ما در ولایات: خوست و کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. شاد و موفق باشید.
چی رو چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمده ایم کل کنزیمای زور است، جبری به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت نیوا کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام مختلف
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخله تونی شیدن؟
مسئله توازن بودجه تنها این نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل رو